این یکی از نقاط قوت این کتاب هست که قابلیت ارزیابی مخاطب رو به یک قضاوت عادلانه و منصفانه میرسونه. مؤلف گرامی این کتاب با برشمردن عوامل ورود زنان به روند انقلاب اسلامی، کیفیت و اشکال این نقش آفرینی رو شرح داده که بخشیش حمایت‌های پشت صحنه بوده، حتی جاهایی که زنان سلاح در دست می‌گیرند، به خصوص در شهرها و شهرستان‌های مرزی کشور که آماج حملاتی هم قرار گرفتند، و خیلی از موضوعات این چنینی رو در عنفوان انقلاب تصویر می‌کشه. من با یک جمله از حضرت امام خمینی عرایزم رو به خاتمه میرسونم. امام فرمودند که زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده همدوش مردان بلکه مقدم بر اونها هستند. اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم، سرکار خانم حسن‌پور، زنان و انقلاب، داستان ناگفته، به قلم جناب آقای محمد حسین حافظیان.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حتما نسخه الکترونیکی هم داره آقای قمبری؟
والا این کتاب چون سال 1380 چاپ شده، من نسخه الکترونیکیش رو ندیدم.
ندیدی.
آره، اما خب توی فروشگاه هایی که نسخه کاغذی کتاب رو عرضه میکنم به صورت رایگان ارسال میکنم برای
بسیار مخاطب. عالی، خیلی خیلی متشکریم، امیدواریم که همیشه در صحت و سلامت باشید و همراه برنامه ما. درود بر شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
زنان نه تنها در پیروزی انقلاب اسلامی سهم بزرگی رو ایفا کردند، بلکه در تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی حرف نخست رو زدند و با حضور در صحنه انقلاب اسلامی توطئه‌های دشمنان رو در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، نظامی و اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نقشه بر آب کردند.
بانوان در استحکام درونی این مورد نقش بسیار مهمی دارند. زنان در عرصه‌های اجتماعی مختلف توانمندی‌های خودشون رو به اثبات می‌رسونند. زن دارای کرامت هست و به عنوان سنگ بنای خانواده و جامعه تلقی میشه. در غرب نوع نگرش مسئولان به خانواده مهم و بنیادی نیست و زن رو جدا از خانواده در نظر می‌گیره، در صورتی که در اسلام زن محور آرامش محسوب میشه.
هویت اسلامی اینه که زن در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی ایستادگی، صبر، مقاومت، حضور سیاسی، خواست سیاسی، درک و هوش سیاسی، شناخت کشور خودش، شناخت آینده خودش، شناخت هدفهای ملی و بزرگ و اهداف اسلامی مربوط به کشور اسلامی و ملتهای اسلامی، شناخت توطئه‌های دشمن، شناخت دشمن، شناخت روش‌های دشمن باید روز به روز پیشرفت کنه و هم در زمینه ایجاد عدل، انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده باید پیشرفت داشته باشه.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های خوب با برنامه خودتون، برنامه تورنج خانم دکتر شایق بزرگوار. همطور که شنیدین نظرات خوبی رو ارائه دادن دوستان. خب شما در ابتدای برنامه از نقش تربیتی بانوان در دوران دفاع مقدس فرمودید و انتقال اون روحیه شجاعت و مطالبه گری یا در واقع به نسل جدید. الان میخواییم از زبان شما بیشتر بشنویم از نقش مشارکت‌های سیاسی اجتماعی زنان در حفظ نظام.
شاخص‌های در حقیقت مشارکت سیاسی، یک بخشش همون جریانات سیال عمومیه، مثل روز قدس، مثل 22 بهمن یا نوح دی، یک جاهای مشخص سالانه به حساب یک تکرار باشکوه حضور هم مردان و هم زنانه. یک جایی وقتی بحث مشارکت سیاسی رو مطرح میکنیم، یعنی حضور در تشکل‌های در حقیقت حزبی گروهی، ما الان در همه احزاب مسبب وزارت کشور در شوراهای مرکزی و هیئت مؤسس، خب الحمدلله حضور خوب و فعال زنان رو داریم. مرحله پیشرفته ترش حضور در انتخاباته، حالا انتخابات به حساب مجلس، انتخابات شوراها، بانوان که خودشون رو در معرض حضور یک فعالیت سیاسی که منجر میشه به انتخاب و نهایتاً انجام وظایف در حیطه قانون اساسی در معرض انتخاب قرار میدن. اما هر مشارکت سیاسی و هر انتخاباتی یک کارکرد در حقیقت معرفی اون شخصیت رو داره. از طرفی چون احزاب تشکل‌ها بیشتر شاکرشون خب آقایون هستن و ما هنوز داریم گام‌های حضور فعال زنان رو در چنین تشکل‌هایی بر می‌داریم و این گام‌ها گام‌های بزرگی هم بوده، اما در این حال کافی نبوده. خب طبیعتاً افراد معرفی شده بیشتر باز حوزه خود آقایون خواهند بود و حوزه زنان کمرنگتر میشه. وقتی حضور خانم ها در لیست های انتخاباتی کمرنگ بشود، طبیعتاً در انتخاب هم این منجر به یک کمرنگی میشه. این دلیل بر این نیست که حضور زنان در این مشارکت سیاسی کم بوده، یعنی زنان جسارت این رو داشتند و خودشون در جایگاه نمایندگی مجلس دیدن. بله. خودشون در حوزه اداره شورای شهر، یک کلان شهر یا یک شهر معمولی یا حتی روستاها دیدن. و الان من خوشحالم که بخش عمده مثلا از دهیارهای ما خانم‌های بسیار پرتوانی هستن که در روستاها خوبی با سنتیه، در اینا که با سنتیه همین خانم‌های خودشون که تحصیل کرده بودن، فعال سیاسی بودن، گاهی وقتا در معرض انتخابات هم خودشون قرار دادن، الان به عنوان دهیار بسیار بسیار موفق هستن، اذعانی که مسئولین هر استان دارن. اما در راستای این جریان و با توجه به این که البته دنیای غرب دنبال یه جایگاه‌هایی هست برای مطالبه‌گری یا مطالبه‌گری زنان در جمهوری اسلامی که خودش نداره، یعنی مثلا میگه شما چرا وزیر ندارید، همون گوینده سخن در کشور خودش که خیلی ادعای به حساب پیشرفت و تمدن هم داره مثلا وزیر زنی نداره، اما چنان این رو در حیطه فکری همینطور بحث جنگ شناختی دیگه باید. در ادراک بعضی از خانم‌های ما یا آقایون ما قرار دادن میگن خب راست میگن ما چرا اصلا وزیر زن نداریم، ازشون سوال میکنیم که خب آقای فلانی یا فلان سناتور یا فلان فعال سیاسی یا فلان به حساب فعال کنگره این حرفو زده، مگه خودشون چند تا داشتن در ادوار مختلف و حاکمیتی خود ایالات متحده آمریکا؟ هر از گاه یک وزیر امور خارجه داشتن که قبل از اینکه وزیر امور خارجه باشه یک متفکر و اندیشمندی بوده که خود خانم آلبرایت سالها مسئول مؤسسه فکری اندیشه ورز ویلسون بوده. بله. بعدن یک جای احساس میکنه نه، یک زن هم باید بیاد خودشو ظهور و بروز بده، میارن در حاکمیت قرار میدن. وقتی خودشون در هر دوره هر از گاه یک دونه داشتن و بعضن هم هیچ نداشتن، امروز مطالبه میکنن از جمهوری اسلامی چرا 50% زنان 50% کرسی مثلا وزارتخونه ها رو نداره. این یه مقدار با توجه کنیم که در طور فکری و شناختی به حساب بیگانگان و دشمن قرار نگیریم. زنان ما امروز پژوهشگرانشون، نویسنده هاشون و 7-8 تا چهره ورزشی بیشتر نداشتیم، الان ما هزاران چهره ورزشی داریم و صدها خانم فعال در مسابقات جهانی داریم. ورزش چون یک بحث چالشی حساسه، در بحث اندیشه ورزی و دانشگاهی و دانشجویی استاد و استاد در رشته‌های مختلف که اصلا به همدل آمار اینقدر زیاد هست که بعضی وقتا آقایون سر به اعتراض میذارن که آقا 50-50 هم حفظ کنین حداقل به خاطر ما. پس مهم اینه که ما بتونیم تعادل بخشی داشته باشیم.
بله،
اما در ادامه دفاع مقدس ما همچنان دفاعمون چون جریان آخر از زمانی ادامه داره و زنان فرهیخته ما این رو یاد گرفتن که عرضه‌شون رو باید عرضه کنن در مقر فرماندهیشون یعنی خانواده و نقش بی‌بدیل مادری، تا انشالله اینجا موفق‌تر بتونن در عرصه‌های مختلف اجتماعی سیاسی بدرخشن.
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر نوروزی بزرگوار، از زبان شما بشنویم. دوستی برامون پیامک زدن، اجازه بدیم من این پیامک دوستمون رو بخونم. خانم فاطمه از تهران اشاره کردن به بحران‌های اقتصادی که بعد از پیروزی انقلاب وجود داشته و در حین برقراری نظام جمهوری اسلامی که خیلی مردم رو درگیر می‌کرده، یادآوری کردن حملاتی رو که کشورهای متخاصم در صحنه‌های بین‌المللی به ایران اعمال می‌کردن و گفتن که به نظر میرسه از جمله راهکارهایی که میتونسته به دولت و نظام کمک کنه قطعا نقش مردم بوده که با صبر و شکیباییشون و حضور مؤثر و فعالشون به خصوص بانوان تونستن اون سختی‌ها رو پشت سر بگذارن و بر دشمن غالب بشن. در این خصوص بیشتر برامون صحبت بفرمایید، در زمان حاضر ما چگونه میتونیم نقش مؤثر و مفید خودمون رو حفظ بکنیم و ادامه بدیم؟
درسته. ببینید حالا چون بحث مشارکت هم شد، یعنی در واقع حالا یک گرهی بزنیم در واقع این نقش مؤثر رو بحث مشارکت اجتماعی سیاسی زنان. ببینید یک نگاهی وجود داره و اون این که برخی از مشارکت اجتماعی صرفا تفسیرشون اشتغاله. مثلا میان میگن که بحث مشارکت صرفا تفسیرش اشتغال، اشتغالم در واقع مشاغل رسمی تو ساختار و در واقع نظام اداری کشور، که این به نظر میسه تفسیر دقیق و درستی نیست. چرا؟ ما چون مشارکت رو همونطور که خانم دکتر گفتن تو بحث نهادهای مدنی، تو بحث سازمانهای مردم نهاد، تو بحث وقایع مهمی که حالا در واقع زنان حالا راهپیمایی ها، جایگاه هایی که نقش مؤثر رو واقعا میبینیم، تو بحث اعطای قدرت و بحث انتخابات ها، منتها ما اینجا یک گپی داریم و اون این که تو بحث حالا ساختارها، ساختارهای رسمی، خب یه چالشی هست. و اون این که خب به هر حال اگه بخوایم صرفا نگاه کمی داشته باشیم، یعنی بگیم که مثلا آیا مثلا ما به اولا که یه نکته رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، ما در این 14 و اندی که گذشته در واقع تو سیستم نظام اداریمون، در رشد تعداد قضاتمون، در رشد در واقع مناصب تو کارکنان دولت، یعنی تو حوزه های مختلف ما رشد داشتیم. اون تو اون کسایی که دارن به ما از ما مطالبه میکنن کسایی هستن که حالا من اینو خیلی جا مطرح کردم تو بحث مطالبات زنان، اینا خب رشد زنان بعد از انقلاب اسلامی یه چیزیه که دشمنای ما با توجه به شاخصهای بین المللی، یعنی اون شاخصهایی که خودشون قبول دارن، دارن تایید میکنن. یعنی ما تو بسیاری از کنفرانس‌های بین المللی، در واقع نشست‌های بین المللی، حوزه زنان یه حوزه درخشانیه در واقع از نظام جمهوری اسلامی. ولی همین دگر اندیشا یا همون کسایی که دائما دارن به ما مطالبه میکنن مطالبات زنانو، خیلی هاشون در برابر این رشدی که خیلی بدیهیه سکوت میکنن. و ما مثلا من خودم بارها اینو حالا تو نشستای دانشجویی بین بچه‌ها که خب یه وقتایی دیدن حالا چالشای رو ایجاد میکنن، میگم شما برید یه دونه تکس، یه دونه جمله، یه دونه کلمه از همین فمینیستا، از همین کسایی که در واقع مطالبه میکنن مشارکت اجتماعی سیاسی زنا رو، بریم ببینیم که یه دونه تکست اینا تو تایید مشارکت سیاسی اجتماعی زنا بعد از انقلاب تو کلمات و جملات اینا میتونین پیدا کنین؟ نمیتونین پیدا کنین. چرا؟ علت اصلی اینه که این رشد چون بسترش دینه و بسترش انقلابه، اینا نمیتونن ببینن. لذا اصلا مسئله زنان نیست و مسئله مطالبه زن. این اصلا مسئله یه چیز دیگه است، روکش شده، روکش زنان. و اتفاقا این مطالبه سازی ها تو سطح جامعه ما یه وقتایی میگن احساس فقر از حقیقت فقر دردناکتره. این حس فقر رو، این حس نداشتن رو بین جوانان ما، بین زنان جامعه ما ایجاد میکنن. لذا شما وقتی شعار زن زندگی آزادی رو میشنوم، بابا زن زندگی آزادی از مبانی قانون اساسی ماست. نگاه مترقی حضرت امام بعد از انقلاب در راستای الگوی سوم چیزی جز این سه کلمه نیست. منتها ما اینجا یه چالشی داشتیم، ما حرفهای خوبمون رو خوب نزدیم در یه جاهایی. برای همین دشمنای ما وقتی که در واقع شعارهایی که مال خودمون بوده، ادبیات که مال خودمون بوده میان مطرح میکنن، مثل زرورق میان به نسل جوان ما هدیه میکنن، نسل جوان ما فکر میکنه بابا پس ما اینا رو نداشتیم، ما کم داشتیم، اینا میخوان بیان برای ما احیا کنن، احیاگر بشن. لذا ما تو اون چالش، تو اون نکته که گفتم، حرفهای خوبمان را خوب بزنیم. در صورتی که بزرگوار در حوزه بین الملل نگاهی که در واقع به زنان، من دیشب همین داشتم توی همین در واقع شبکه‌های مجازی نگاه می‌کردم، همین دیداری که بچه‌های جشن تکلیفی با حضرت آقا داشتن، یه جمله خیلی قشنگی رو من دیدم که از این خبرنگارای عربی به نظرم لبنانی مطرح کرده بود. یه عکسی رو از تلویزیون سعودی گذاشته بود که دختر بچه‌ها حالا در حال به هر حال با اون لباس‌های نامناسب و اینها، بعد عکس بعد جشن تکلیف ما، بعد گفته بود تفاوت نگاه ایدئولوژیک و نگاه در واقع کرامت محور جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و با کشورهای دیگه ببینین. شما به اینا میگین چی؟ سعودیا به در واقع شیعه ها میگن رافضی، ولی شما که ادعای اسلام داری شما ببین اینا چجوری هن، شما چجوری. لذا به نظر میرسه که چیزی که از حوزه زنان در واقع برون داد میشه، اونا حالا همین تو حالا مثلا تو بحث حجاب، تو بحث پوتو، بعد هم چالشه کخه، اونا یه وقت میبینین روبنده و حجاب زن سعودی براشون مهم نیست، ولی روسری زن ایرانی براشون مهمه. چرا؟ چون از این
تاثیرگذاریشو میبینن
اصلا یک بوی دیگه به مشامشون میرسه. یعنی این نگاه، یعنی این نگاه متعالی نسبت به زن ساختارهای نظام سرمایه‌داری رو زیر سوال میبره، ساختارهای نظام حاکم بین الملل رو زیر سوال میبره.
اگه اجازه بدین از این فرصت استفاده بکنیم، چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمونده، از حضور ارزشمند هر دو بزرگوار خواهش میکنم که یه راهکاری بهمون ارائه بدید که چگونه الگو پردازی کنیم برای نسل جدیدمون که نظام جمهوری اسلامی رو به دستشون بسپاریم و بتونیم مطمئن باشیم از اینکه به درستی ازش محافظت میکنه.
یکی از بهترین راهکارهایی که میتونه پیام رسان خوبی باشه خود رسانه است. رسانه در قالب‌های مختلف، مستند، سریال، فیلم، تلفیلم، خیلی راحت میتونه این الگو سازی رو برای خانواده ها داشته باشه. ما از کجا میخوایم این الگو رو تزریق کنیم؟ و یه معلم خوب فوقش در مدرسه متوجه هستن که معلم خوبی، یک پزشک در حقیقت مترقی متخصص مؤمن رو در محدوده کار خودش میشناسن. اگه ما این رو بخوایم تسری بدیم به جامعه، طبیعتش این هست که ما باید وارد بشیم به بحثای رسانه‌ای قوی.
آیا هر کدوم از ما هم میتونیم یک رسانه باشیم؟
طبیعتا میبینین هر انسانی در جایگاه خودش میتونه رسانه باشه، مثبت منفیش،
هر برد مادر، رسانه‌ایش، هر خواهر،
بله، بله، قالب‌هاش، همین ها میتونه در حقیقت با سازندگی و قوت و قدرت بتونه مؤثر باشه. کاری که امروز همه شما دارین انجام میدین.
خیلی متشکرم. نظر خانم دکتر نوروزی رو هم بشنویم.
من به نظرم یکی از راهکارهای مؤثر و مفید نگاه خاص به نقش مادرانه، علل خصوص مادران جوان. امروز ما بیش از همیشه در واقع زنان رو بعد مادران رو بعد تو اون چارچوب‌های الگویی تربیتی صحیح حرکتشون بدیم. لذا به نظر من سرمایه گذاری برای مادران، سرمایه گذاری که از بین نمیره، یه سرمایه گذاری طولانی، ممکنه اثرش فوری نباشه ولی تأثیر گذاری شما میتونیم تو نسل‌های بعد و نسل‌های آینده ببینیم. لذا به نظرم در واقع سرمایه گذاری برای مادران، چه مادی و چه معنوی، و تقویت نهاد خانواده میتونه در واقع بسیار مؤثر باشه، چه در نظام قانونگذاری، چه در ساختارهای اجرایی، چه در ساختارهای نظارتی، چه در ساختارهای فرهنگی رسانی. تو همه اینها در واقع این نگاه اگر دیده بشه به نظر میرسه که همینطوره. در واقع تو ارائه الگو راهکار
بسیار
سپاسگزارم
از حضور ارزشمند شما بزرگواران. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج بودید با نقش حیاتی زنان در حفظ نظام جمهوری اسلامی. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. در حضور خانم دکتر طهورا نوروزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر و نویسنده، خانم دکتر عشرت شایق، نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی و عضو جمعیت ایثارگران انقلاب و در زمره زنان شاخص انقلابی بودیم. امیدوارم که از صحبت‌های این دو ارزشمند هم بهره برده باشید. نویسنده و تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب، با همکاری خانم مریم عزیزی و کارشناس معرفی کتاب آقای مجید قنبری این برنامه تقدیم حضورتون شد. تا هفته آینده، دوشنبه دیگر و تورنجی دیگر، شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و نگهدارت.
11:51 اینجا رادیو گفتگو. یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در پخش رادیو گفتگو فرا رسیدن سال روز رحلت بانو زینب کبرا سلام الله علیها را خدمت همه شما تسلیت عرض می کنم.
دنیا دشت پر ستاره، چشای زینب آی داداش، یه سال و نیمه خون میباره، چشای زینب آی داداش. شده یه دشت پر ستاره، چشای زینب آی داداش، یه سال و نیمه خون میباره، چشای زینب آی داداش. آرزوی رفتنم شبیه خواب و خیاله، آرزوی رفتنم شبیه خواب و خیاله، رسیده جون به لبم دیگه زندگی محاله، یه روز دوری تو برا زینب یه ساله. شده یه دشت پر ستاره، چشای زینب آی داداش، یه سال و نیمه خون میباره، چشای زینب آی داداش. شده یه دشت پر ستاره، چشای زینب آی رو برم. شب و روز من سیاهه، تو سینم مونده نفس، نفسم فقط یه آهه. تا تو از را برسی چشای خسته برام، افتاده امشب در شماره نفس سنگین آی داداش، آی داداش. افتاده امشب در شماره نفس سنگین آی داداش، آی داداش. برای خواهر کن تلاوت سوره یاسین آی داداش. آه افتاده امشب در شماره نفس سنگین آی داداش. برای خواهر کن تلاوت سوره یاسین آی داداش. شده یه دشت پر ستاره، چشای زینب آی داداش، یه سال و نیمه خون میباره، چشای زینب آی داداش. شده یه دشت
با سپاس فراوان از همراهیتون با رادیو گفتگو دعوتتون میکنم به میان برنامه چگونه زندگی کنیم توجه کنید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت خودآگاهی. از منظر آیات قرآنی این مهارت رو که مورد پژوهش قرار میدیم در آیات قرآن، خودآگاهی باعث درک حقیقت عالم میشود. این عالم
فناپذیر است. تعبیری که ما به کار میبریم به این معناست که در حقیقت قرآن کریم از ما دعوت میکنه به مسئله خودآگاهی. ما رو میخونه، ما رو در حقیقت همواره و پیوسته به این منظر که عالم کجاست و تو در این مقطع و گذرگاه چه میکنی. خداوند که فرصت حیات رو در اختیار ما گذاشته از منظر آیات قرآن کریم سوره مبارکه روم آیه 40، خداوند همان کسی است که شما را آفرید. اولین مسئله در خداشناسی اشاره داره یا توجه داره، تکیه‌گاهش اینه که من آفریدگار پروردگارم کیست. در این آیه که سوره مبارکه روم آیه 40 هست تبیین میشه خداوند همان کسی است که شما را آفرید، همه را، پدرتون و مادرتون رو، آنچه که به عنوان خانواده میشناسید. این نکته خیلی مهمیه. ببینید مثلا در داستان ابراهیم علیه السلام، در داستان موسی علیه السلام، در سلسله جلیله پیامبران موضوعی به نام خودآگاهی در دستور کاره. همه پیامبران الهی آمدند تا انسان رو متوجه امر عظیم خود بکنن در ارتباط با خدا، یعنی ای انسان تو خدا داری و نیازت به خدا یه نیاز ذاتی است و توجه به این مسئله خودآگاهی خوانده میشه. برای همین خودآگاهی باعث درک حقیقت عالم میشه. شعری رو از حافظ به یاد میارم که میگه حافظا خلد برین خانه موروث من است، اندرین منزل ویرانه نشیمن چه کنم. سوره مبارکه روم آیه 40 اجزای بسیار بسیار شنیدنی داره، با یکدیگر بشنویم.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
خداوند همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد میمیراند، سپس زنده می کند. آیا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده اید چیزی از این کارها را می توانند انجام دهند؟ او منزه و برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند. مهارت خودآگاهی یعنی هیچ کس را همتای خدا قرار ندادن، معطوف به این که من کجا زندگی می کنم. یعنی در این سوره که سوره مبارکه روم و آیه 40 هست ما مراحل حیات انسان رو میبینیم که ابتداءً موت، به حیات در دنیا میرسه، دوباره موته که اصطلاحاً حیات برزخه، و دوباره برانگیخته شدن، قیامت و پس از آن. این مراحل چهارگانه تبیین موضوعی است به نام خودآگاهی، یعنی انسان با درک این چهار مرحله که در این آیه در تجلی است به خیشتن خیش و راز هدف این آفرینش پی میبره و در مسیر اطاعت الهی حرکت میکنه.
اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30,035 هم در اختیار شماست. در ساحت خورشید عنوان میان برنامه است که تا لحظاتی دیگر تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
در ساحت خورشید
باید دنبال تعلیمات اسلام باشیم و کشور ما که به اسم اسلام و به اسم قرآن کریم و با اسم الله اکبر این جمهوری اسلامی را